بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عبارتی که از جلسه قبل مونده بود این عبارت رو تطبیق کنیم، بعد وارد بحث بعدی بشیم. و عندي فيه نظر. مرحوم علامه می‌فرمایند که من در این مطلبی که جناب خواجه فرموده‌اند نظر دارم. لأن اذا قلنا مل حرکه، وقتی که بگیم مل حرکه، طالبین حقیقتها، در حالتی که طلب کننده حقیقتش هستیم، فلا ریب فی تأخر هذا المطلب عن مطلب حل البسیطه، شکی نیست که طلب حقیقت متأخر است از مطلب حل بسیطه. یه موجودی داریم، حالا میخوایم حقیقتش را، گوهره وجودیش را میخوایم کنکاش بکنیم، حدود وجودیش را میخوایم کنکاش بکنیم. خب این اول باید وجودش فرض بشه، بعد بگید ما درباره گوهره وجودیش، درباره حدود وجودیش، درباره بهره وجودیش، درباره چیستیش و امثال این تعابیر میخوایم تحقیق کنیم. اما عن حل المرکبه، اعنی حل الحرکت و دائمتون، مثلا فلا. اما اینکه از حل مرکب متأخر باشد، نه. چی متأخر نیست؟ مل حرکه متأخر نیست. پس مل حرکت آیا از حل مرکب هم متأخر است؟ میگه نه. اگر یک کسی بخواد از حقیقت موضوع در یک حلیه مرکب سوال کند، اول باید حلیه مرکب را جواب بده، بعداً درباره حقیقتش بپرسه، میگه نه. فلا، نعم، بله. نسبت به محمول اگر سوال بکنید، اون هم ثبوت محمول بر موضوع که دوام الحرکت باشد، بله، این نعم. طلب و دوام الحرکته به مد ذاتیه، که بگیم ما دوام الحرکت، دوام حرکت حقیقتش چیه؟ خب اول میگیم یه دوام حرکتی داریم، بعد میگیم حقیقتش چیه. این درست. متأخر عن طلب حل المرکبه للحرکه، لکن عن الطلبان مختلفان، این دو تا طلب مختلف هستن. درست هر دو به مای حقیقی هستن، ولی یکی مای حقیقی است نسبت به موضوع، دیگری مای حقیقی است نسبت به ثبوت محمول بر موضوع. به این دو تا طلب است. پس لکن الطلبان مختلفان، دو تا طلب مختلف هستند، یعنی این دو تا طلب مای حقیقیه متعلق هاشون مختلفه. یکی مای حقیقیه رو میگید مل حرکه، یکی مای حقیقیتون تعلق گرفته به دوام الحرکه، ما دوام الحرکه. و دلیل المصنفه انما یدل على الثانی، دلیلی که مرحوم مصنف بیان کرده دلالت بر این دومی داره. دومی داره یعنی اگر بخوایم ثبوت محمول بر موضوع حقیقتش رو اگر بخوایم بفهمیم، این متأخر است از اصل ثبوت. دلیل مرحوم مصنف، مرحوم خواجه هم مربوط به همین مطلب دومی است که ما با نعم بیان کردیم. اما علل اول فلا، اما بر مطلب اول نه. استدلالی که مرحوم خواجه بیان کرده اثبات نمی کند که اگر بخواید سوال بکنید مل حرکت، ما حقیقت الحرکت، اول باید بگید الحرکت و دائمتون ثم بگید ما حقیقت الحرکت. خب این فیه نظری که مرحوم علامه بیان کردن در واقع تبیین فرمایش مرحوم خواجه است، دفع توهم از فرمایش خواجه است، که کسی خیال نکنه که مرحوم خواجه میخواد بگه مای حقیقی متأخر از حل مرکب است، یعنی مای حقیقی از موضوع. کسی همچه توهمی نکنه. لذا این فیه نظری که مرحوم علامه فرمودند، فیه نظر واقعی نیست که حقیقتاً در کلام خواجه اشکال داشته باشه. گفته کلام خواجه رو اگر کسی بخواد معنا بکند به این که مای حقیقی از موضوع باشه، مطلب درست نیست. نه، اما دومی باشه، یعنی مای حقیقی ثبوت محمول بر موضوع باشه، مطلب درستی است و استدلال مرحوم خواجه این دومی را تبیین می‌کند. این فرمایش مرحوم علامه. یه نکته رو برای اینکه حق مطلب و فرمایش مرحوم خواجه ادا بشه، لازم است به فرمایش مرحوم علامه اضافه کنیم. فرمایش مرحوم علامه، خب با این فیه نظری که توضیح داد، فرمایش مرحوم خواجه را دقیق‌تر مشخص کرد و روشن کرد که وقتی خواجه میگه مای حقیقیه بعد از حل مرکب است، منظورش مای حقیقیه است که به ثبوت محمول بر موضوع تعلق گرفته. اینو با این فیه نظرش توضیح داد. لکن یه مطلبی رو لازم است به عنوان تکمیل فرمایش مرحوم خواجه، تکمیل فرمایش اون چه که توی جوهر و نزید اومده، لازم اضافه کنم. و اون این است که سابقا مرحوم خواجه در صفحه 304 فراز 274 که درباره مطلب حل باشه، اونجا فرمودن که و مطلب و حل ثلاثه و مطالب، یکیش مطلب ماست، یکیش مطلب حله. بعد گفت و هو اما بسیطون یطلب وجود و شیعه و انیتو که قولنا حل الحرکتو موجودتون. بعد فرمودن و یتخلل فی ترتیب بین مطلب ما، یعنی حل بسیط چی میشه؟ متخلل میشه بین این دوتا ما. اول ما اشارهه، بعد حل بسیطه، بعد چی؟ مای حقیقی. پس اینجاها این مطلب را بیان کرده. در صفحه 307 فرمودن یتبع مد ذاتیه مطلب ای حل، مای ذاتیه تبعیت میکند هر دو مطلب حل را، یعنی بعد از مطلب حل مرکبه هم میاد، همچنانی که بعد از حل بسیطه میاد، بعد از حل مرکبه هم میاد. خب این تعارضی که بین عبارت مرحوم خواجه وجود دارد را مرحوم علامه حل کردن. فرمودن بین فرمایش ایشون تعارضی وجود ندارد. اونجایی که میگه مای حقیقی بعد از حل مرکب است، منظورش بعد از حل مرکبه ایست که مای حقیقیش از چیستی ثبوت محمول بر موضوع باشه، یعنی میخواد حقیقت این ثبوت را تحلیل بکنن. سوال میکنه حرکت دائمی است؟ بله حرکت دائمی است. حالا که حرکت دائمی است، این حقیقت این دوام حرکت به چه شکل است؟ چگونه است؟ چیه؟ ذاتیاتش چیه؟ عرضیاتش چیه؟ هی بخواد درباره اینها بحث بکند. با این کیفیت تعارض فرمایش مرحوم خواجه چی شد؟ حل شد و تعارض در بین فرمایشات مرحوم خواجه وجود نداره. لکن یه نکته اینجا خوبه از کتاب اساس الاقتباس برای اینکه این مطلب تکمیل بشه اضافه کنم. اون این که مرحوم خواجه توی اساس فرمودن که در ترتیب مطالب مای حقیقیه جاش بعد از حل بسیط است. یعنی اگر یک کسی بخواد ترتیب را مطرح بکنه، ترتیب به این کیفیته. ترتیب مطالب یک مطلب مای شارحه، این پرسش اول. دو، بعد حل بسیط. سه، بعد مای حقیقیه، حقیقیه یک شی، مای حقیقیه یک شی. بعد از این که حل بسیطش مطرح شد، بعد مای حقیقیه یک شی. حالا این شی خواه
موضوع در قضیه حل بسیطه باشد.
دو،
یا موضوع در قضیه حل مرکبه باشد، یا محمول در قضیه حل مرکبه باشد. موضوع مثل مل حرکت، بعد از حل بسیطش الحرکت و موجودتون، میگید مل حرکت مای حقیقیه. حالا که معلوم شد که حرکت موجوده، حالا بیایم درباره ذاتیاتش، نمیدونم عرضیاتش، حقیقتش و امثال این چیزهاش صحبت بکنیم. موضوع در قضیه حل مرکبه مثل مل حرکت، اولی مل حرکت، موضوع در قضیه حل بسیطه مل حرکت در قضیه حلل حرکت و موجوده، مل حرکت موضوع در قضیه حل مرکبه در قضیه حلل حرکت و دائمتون. مای حقیقیه رتبش بعد از حل بسیطه است. حالا این حل بسیطه رو که شما مطرح کردید، این مای حقیقیه شما میخواد به چی بخوره؟ به موضوع در حل بسیطه بخوره، یا اینکه به موضوع در حل مرکبه بخوره، یا بخواد به محمول در حل مرکبه بخورد که بگید چی؟ ما مد دوام، حقیقت دوام چیه؟ در قضیه الحرکتو چی؟
دائمتون.
ایشون میفرماید که شما همین که بگید از دوام موجود، دوام موجود است. خب همین که گفتید از دوام موجود، میتونید سوال از حل مطرح بکنید. ثبوت دوام بر او اصلا مطرح نباشد. اصل ثبوت یک محمول، یه موضوع یه محمولی داره، بعد از اینکه معلوم شد که این محمول وجود دارد، بعد از اینکه معلوم شد که وجود دارد، نه برای این وجود دارد که پای حل مرکبه بیاد وسط، نه اصل وجودش، بعد میتونید درباره حقیقتش سوال کنید و پیگیری بکنید و بررسی بکنید. این جای مای حقیقیه. بعد از مای حقیقیه جای حل مرکبه، یعنی جستجو کردن از خصوصیات و آثار یک موضوع. اینو مرحوم خواجه توی اساس، نه با این تفسیری که اینجا من عرض کردم، با این تفسیری که اینها رو بخواد مطرح بکند، با این تفسیر توی اساس نگفته، فقط اینا رو مطرح کرده، گفته مای حقیقی بعد از حل بسیطه است، بعدش حل مرکب مطرح میشه. اینو که تمام کرده، مرحوم خواجه به صورت یه نکته، یه مطلب، یه چیزی را بهش اشاره کرده، و اون این که در دو جا مای حقیقی بعد از حل مرکب میآید. در دو جا مای حقیقی بعد از حل مرکب میآید. پس بحث، ببینید ترتیب پرسش چطوریه، به همین کیفیت. اول سوال میکنید لفظ معناش چیه؟ بعد وجود دارد یا ندارد؟ حالا بعد از اینکه وجود دارد، گوهره وجودش چیه؟ بعد از اینکه مشخص شد گوهره وجودش شد، آثارش چیه؟ اینو به همین ترتیب پیگیری میکنید. حالا بعد از اینکه این مرتبه چهارم را مطرح کرد، البته تو اساس بعد از اینکه همه اون دو تا مطلب دیگه هم گفت پنج لم اثباتی، چرا و به چه دلیل این گزاره صادق است، که این لم اثباتی که در خود کتاب جوهر النظیر در متن منطق و تجرید مرحوم خواجه فرمودن و یتصل لما به حل، لما پشت سر حل می آید. آخرین هم که لم ثبوتی است، اینجاها سوال میکنید علت واقعی ثبوت محمول بر موضوع چیست؟
اینو پیگیری میکنید. بعد از اینکه لم اثباتیش معلوم شده، سوال کردید که آیا آهنربا آهن را میرباید؟ جواب میدید بله، آهنربا آهن را میرباید. به چه دلیل؟ نشون میدید آهنربا آهن را میرباید. اینه که نشون دادید. آخرین پرسشی که وجود داره این است که بپرسید علتش چیه، منشأش چیه، ریشش به چی برمیگرده، منشأها، ریشه ها اینا. بعد از اینکه مرحوم خواجه این شش مرحله رو مطرح کرده، بعد این نکته رو اضافه کرده، فرموده در دو جا مای حقیقیه بعد از حل می آید، بعد از حل مرکب می آید، ما حل مای حقیقیه بعد از حل مرکب می آید. در کجا؟ دو جا رو ایشون مطرح کرده که اون دو جا رو ایشون عیناً در کتاب جوهر النزید اضافه کرده. پس آیا مای حقیقیه جاش بعد از حل مرکب است؟ پاسخ میدیم که نه، مای حقیقیه جاش قبل از حل مرکب است، همچنان که عبارت قبلی فرمود، جاش قبل از حل مرکب است، تمام شد. لکن در دو جا مای حقیقیه جاش بعد از حل مرکب است. اون دو جا کجاست؟ ایشون این دو جا را که مشخص کرده در دو مورد مشخص کرده. یک، گفته محمولاتی که از عوارض ذاتیه موضوع باشن. اگر یه محمول از عوارض ذاتیه موضوع باشه، هرگز این عارض در مقام ثبوت منفک از موضوع خودش نیست. چون شما دارید میگید این محمول از عوارض ذاتیه موضوع است. از عوارض ذاتیه موضوع است یعنی چی؟ یعنی فقط برای موضوع ما نهایی موضوع بار میشود. این معنای عرض ذاتی است. محمولی که بر موضوع به خاطر این موضوع بار می شود بهش میگن عرض ذاتی. ایشون میگه اگر یه محمولی نسبت به موضوع عرضی ذاتی باشه، اگر عرضی ذاتی باشد، در مقام ثبوت، در مقام تحقق، در مقام وجود منفک از موضوع خودش نیست. هر وقت تحقق پیدا می کند بر اون موضوع تحقق پیدا می کند. مثل دوام مادی، مثل زمان. هر جا که زمان گفتید هست، اونجاها حرکتی را اثبات کردید، گفتید حرکتی وجود دارد، این حرکت مقداری دارد، به این مقدارش میگیم چی؟ زمان. هر جا گفتید زمان هست، در واقع اونجاها حرکتی را ثابت دونستید و سپس این رو به عنوان حالت اون حرکت نگاش کردید. هر جا گفتید دوامی هست، اونجا چی؟ حرکتی را نگاه کردید، بعد به حالتش، به این حالت خاصش گفتید چی؟ دوام. به این که هرگز منقطع نمی‌شد دیگه چی؟ دوام. مرحوم خاشه میگه اگر یه محمولاتی ما داشتیم که در مقام وجود، در مقام ثبوت هرگز منفک از موضوع خودشون ثبوت ندارد، پس حل بسیطش که شما بگید که حل دوام موجودان میگه این حل بسیطش مساوی با حل مرکبشه. چرا؟ چون تا گفتید موجودان، این وجودشو کجا اثبات کردید؟ در این موضوع بار کردید، به صورت حل مرکب بارش کردید. به همین جهت ایشون میگه شما هرگاه گفتید از دوامو، هر عرض ذاتی، اگه فرض کردیم دوام عرض ذاتی است، اگه فرض کردیم زمان نسبت به حرکت یک عرض ذاتی است، یعنی اساساً زمان از مقدار حرکت انتظام میشه، میگه شما تا گفتید از زمان موجود، تا گفتید از دوامو موجود، تا گفتید از زمان موجود، از دوامو موجود، حلیه بسیطش ملازم است با چی؟ حلیه مرکبش نسبت به موضوع خودش. میگه توی این موارد هر وقت شما سوال بخواید بپرسید که ما حقیقت و دوام،
خب این مای حقیقی مگر نه بعد از حل بسیط است و نه و این در این موارد مگر نه حل بسیطش ملازم با حل مرکب است؟ پس در این موارد مای حقیقیش چیه؟ بعد از حل مرکب میشه. در کجا؟ در محمولاتی که از عوارض ذاتیه باشد. لذا مرحوم خواجه تو همین عبارت چی فرمودن؟ فرمودن اما المرکبه فلأن ماهیت الاعراض ذاتیه، ماهیت را بردن رو ماهیت اعراض ذاتیه. میگه ماهیت اعراض ذاتیه انما تتحقق به حلیت حال موضوعاتها. پس حلیه بسیطش این حلیه مرکب است، سب وجودش این وجود برای موضوعشه. پس چون وجودش این وجودشه برای موضوعش و سؤال از مای حقیقیه بعد از سؤال از وجود است، پس در این موارد سؤال از حقیقت بعد از چیه؟ بعد از حل مرکب است. پس نه اینکه مای حقیقی جاش بعد از حل مرکب است، نه، جای پرسش از مای حقیقی بعد از ثبوت یک شیء است. بعد از اینکه گفتید هست، بعد میتونید بپرسید که خب گوهرش چیه، ذاتیاتش چیه، محدوده وجودیش چیه، درباره ایناش میتونید بشینید صحبت بکنید، درست. اما اگر شما درباره ماهیت یه چیزی صحبت کردی که ثبوتش عین ثبوتش است بر موضوعش، پس در واقع اینجا ها مای حقیقی شما بعد از حل مرکب قرار گرفت. این رو مرحوم خواجه به عنوان یه مطلب مستقل بعد از اینکه ترتیب مطالب را بیان کرد، بعد این رو به عنوان تکمیل این ترتیب بیان میکنه. میگه مای حقیقیه در دو جا بعد از حل مرکب می آید. یک، در جایی که سؤال از مای حقیقیه سؤال از محمولی باشد که اون محمول از عوارض ذاتیه موضوع است. اگر سؤال شما مای حقیقی از او باشد، چون حل بسیط این محمول ملازم است با حل مرکبه این محمول بر موضوعش و سؤال از مای حقیقی بعد از حل بسیط است، پس اول باید حل مرکبش مشخص بشه، ثم مای حقیقیش مشخص بشه. خب این مطلب تو بحثای علوم مختلف، تو جاهای مختلف، تو مباحث علمی مشخص میشه که وقتی شما درباره حقیقت یه چیز سوال میکنید، اون چیز، اون شیئی که شما درباره حقیقتش سوال میکنید، علا قسمین، اما حالت یه شیء خاص است و اما نه حالت شیء خاصی نیست. حالا میخواد مطلق حالت باشد، عرضه لکن از عوارض ذاتی نیست، عرضه لکن از عوارض ذاتی نیست. مثل رنگ سفید، رنگ سیاه. حالا رنگ رو هم نگیم، چون رنگ ممکن از عوارض ذاتی جسم باشه، رنگ از عوارض ذاتی جسم باشد، عارض به سطح میشه، سطح هم مال جسمه. نه، خود رنگ سفید، رنگ سفید یا رنگ سیاه، اگر یک کسی گفت که رنگ سفید را تعریف کن، اگر رنگ سفید را تعریف کردید، فقط باید اثبات بشه که هست. هستیش هم لازم نیست بر موضوع خاصی بار بشه تا حل مرکبش ثابت بشه. و همین جد اگر محمول از عوارض ذاتیه نباشد، حل سوال از مای حقیقیش، سوال از این حالتی میکنیم که حقیقت این حالت چیه، لازم نیست اول ما این محمول را برای موردی بار بکنیم، بر مورد خاصی بارش بکنیم، سپس از حقیقتش سوال کنیم. میگیم حالتی است در بعد اجسام تعرق پیدا میکنن، تمام شد. اما اگر چیزی از عوارض خاص یه موضوعی بود که وقتی گفتید هست، هستیش فقط در یک موضوع خاصی تعرق پیدا میکنن، میگه در این مورد وقتی سوال از چیستیش میکنید، در واقع چون سوال از چیستی بعد از سوال از هستیه و هستی این شیء عین هستیش است برای موضوعش، پس سوال از این چیستی بعد از حل مرکبشه. این نکته‌ای که برموده بسیار نکته جالب و ارزشمندیه.
این
هم بعد از حل بسیط، بعد از حل بسیط خودشه و بعد از حل مرکبه ال حرکت دائم.
نه، حالا جواب
بدید.
به هر حال بعد از حل بسیط داره مرکبه.
در هر بعد از حل بسیطه. حالا حل بسیط
اون چیزی که معروف خالص فهمیدن، باید بده شون تو مقام اثبات بده. این نیستش بیایم که چون تو مقام ثبوت حل مرکبه مثلا اینجور عوارض ذاتی خودت رو شدن موجوده، پس اگه پرسیدید مدوام این جایگاهش در حقیقت جایگاهش بعد از حل مرکبه است، اینجوری نباید که بگیم. درسته؟ خود این طرفی که داره سوال از من میپرسه تو چه مقامیه؟ اگر او فعلا میخواد دوامش رو بدونه، اصلا انشاءالله نداره این جزء عوارض ذاتی چی هست، فقط میخواد دوام چیه،
مفهومش رو میخواد بدونه، یعنی مایه شارحه نباشه.
نه دیگه، میخواد حقیقتش رو بدونه.
اگه حقیقتش رو میخواد بدونه، خب حقیقتش بعد از وجودش باید باشه دیگه.
بعد از وجودش هست، درسته؟ پس بعد از حل بسیط هست.
آره دیگه،
درسته؟
آره.
پس برای اون طرف مقابلان شدن اصلا نداره این جزء عوارض ذاتی، گرچه تو ثبوت این جزء عوارض ذاتی حرکته و مقامش بعد از حل مرکبه است. چون او غافل از این جارد به این مسئله است، پس بنابراین جایگاهش میفته بعد از حل بسیطه.
خب اینا میشن ترتیب در مقام تعلیم. ترتیب در مقام تعلیم با ترتیب منطقی فرق میکنه. ما یه مطالبی رو ببینید، یه ترتیب منطقی براش قائل هستیم، یه ترتیب در مقام تعلیم قائل هستیم. بالفرض شما از من سوال میکنید مباحث معرفت شناسی تقدم دارد بر مباحث فلسفی یا نه؟ من میگم تقدم منطقی دارد. اما در مقام تعلیم هم اول باید یک کسی مباحث معرفت شناسی رو بخونه بعد مباحث منطقی؟ میگم نه، مباحث معرفت شناسی احتیاج به ذهن نقادی بالاتری داره، بهتر از اول شما مباحث فلسفه رو بخونید بعداً وارد بشید. دارن در مقام ترتیب منطقی صحبت میکنن، نه در مقام ترتیب تعلیمی که غفلت و توجه و فلانی حرفاش داشته خواهد.
الان مدهام بعد از حل بسیط حل مرکبه،
بعد از حل بسیط هست، لیکن حل بسیطش این حل مرکب است. این نکته شه.
پس بعد از حل مرکبه
هست، وقت میشه بعد از حل مرکبه.
خب این ما میام اشتباه.
چرا؟
بعد اون
چون ممکنه قفلت درش باقی بشه. این در مقام تعلیم،
در مقام اثبات که من میخوام یه چیزی رو این اثبات کنم دارم جلو. اگر این مقام اثباتی که من دارم میخوام بیام جلو بحث بکنم، این مطلبی که من خواهد بکنم، این دیگه ناظر به طرف مقابل من هست.
طرف مقابل
که داره سوال میپرسه، سوال
یعنی از مربوط به طرف مقابل است یا نه؟ ما کار نداریم، باید حل بسیطش معلوم بشه دیگه.
حل بسیط بله، اون فقط اون فقط یکی دوام موجوده. حالا بگیم که من دوام یعنی چی؟ حل دوام چی هست؟ من جواب میدم جای باشش هم یکیده برای حل بسیطه. اما اون توضیح که شما از من خواهد فرمودید که این حل بسیطه در این موارد حل مرکبه این حل بسیطه است.
خب
این دیگه که تو مقام سجود، یعنی که این الان بایی که گفته مدوان و میخواد از حقیقت دوان سوال کنه، ولی این جاهل نیست به این نفتش که این جزء عرض ذاتی حرکت هست، با این حال جایگاه این مرد چستش بعد از حل مرکب
هست. ولی میگیم جاهل باشد یا نباشد کاری ما اصلا به مقام جهلش نداریم. اصلا یه موقع در مقام تعلیم هستیم، یه موقع در مقام ترتیب منطقی هستیم. در مقام ترتیب منطقی شما از من سوال میکنید جای مای حقیقی کجاست، میگیم بعد از حل بسیطه. بعد اگر به من گفتید اگر حل بسیطی عین حل مرکبی باشد چطور، میگم خب در اونجاها طبیعتاً به تبع اینکه عین همدیگه هستن میشه متأخر. قشنگ ترتیب بحثای منطقی است. بعد در مقام تعلیم چطور، میگم خب در مقام تعلیم عوامل متعدد دخالت داره، گاهی از موقع بر ترتیب منطقی پیش میریم، گاهی از موقع بر ترتیب منطقی پیش نمیریم. نکته ای که اینجاها در بحث من استدلال مرحوم خواجه رو بنویسم، بعد ببینید این استدلال اگر در استدلال از حیث منطقی اشکال وجود دارد میشه آدم بهش چی اشکال بگیره. در دو مورد
حالا مثلا در چند جا به جهتی بعد عرض میکنم مای حقیقیه بعد از حل مرکبه است. یک، در جایی که حل وسیطه اینشی باشد این و یا ملازمه با حل مرکبه باشد، در اینجا چون مای حقیقیه رتبتن بعد از حل بسیطه است، قهرن رتبتن بعد از چی قرار میگیره؟ بعد از این حل مرکبه که ملازمه با حل بسیطه است. بعد از حل، چون مای حقیقی رتبتن بعد از حل بسیطه است، قهرن رتبتن بعد از این حل مرکبه که ملازم با حل بسیطه است قرار میگیرد. این فرمایش مرحوم خواجه توی اساسه. وقت تو نظام‌های تعلیمی، البته نظام‌های تعلیمی عوامل متعددی توش دخالت دارد، مثلا از لحاظ منطقی خب رتبه اثبات مقدمات استدلال مقدم است تا نتیجه خواهید خوان، اونجاها ثابت خواهد شد که این مقدمه صادق است. خب حالا چرا این مقدمه را الان اول اثباتش نمی کنید؟ به خاطر اینکه اثبات این مقدمه متوقف بر حواشی متعدد است که سطح تعلیمی این شاگرد به اون سطح نیست. مجبور هستیم اول اموری را که قابل فهم تر است برای او تبیین بکنیم، اون چیزی که مورد احتیاجش هست را به او یاد بدیم، بعدن وقت این مبادیش رو بعدن هی که میره جلوتر مبادی رو تحلیل میکنیم، مبادی رو اثباتش میکنیم، مقدمات رو بحثای معرفت شناسی مطرح میکنیم. اول میگیم بشین فلسفه بخون. فلسفه که یه مقداری که خون ذهنش قوت پیدا کرد، تحلیل پیدا کرد، تقویت پیدا کرد، بعد میگیم حالا بشین معرفت شناسی بخون. اول میگیم بشین منطق بخون، در صورتی که بحث‌های معرفت شناسی تقدم بر منطق هم دارند، لکن منطقا تقدم دارند. اما یک کسی اگه بهش بگیم بشین اول معرفت شناسی بخون، بسم الله الرحمن الرحیم، هنوز هیچی نه ذهنش برزیده شده، نمیدونه ضابطه مندی یعنی چی، هیچی نمیدونه، یه دفعه بشین بهش بگی که از کجا معلومه این چیزی که داری می‌بینی راسته، از کجا معلومه که فلان، از کجا معلومه که تشکیکات همش بهش وارد بشه، بعدش میگه بریم بقالی و چقالی بهتر از این است که بشینیم درس بخونیم، که میگه هنوز نه سرش پیداست نه تهش پیداست، هیچیش پیدا نیست. خب پس این استدلال مرحوم خواجه
ملازمه داره چیم که همین حبه همین حبه همین حبه داریم از دارم
احسن. یعنی وقتی میگم عدمام موجود، تا وجودش رو اثبات کردیم، چون تا گفتیم این وجود دارد، یعنی چی وجود دارد؟ یعنی حرکتی داریم که این حالت را دارد. میگه خب تا شما این حرف رو زدید، یعنی حل مرکبی را جواب دارد.
دیگه منطقه میگه شرط اتحاد موضوعی هر چیزی تعلق میگیره اون سالا موضوعش رو متحد بشه. مثلا در اونجا که میگید ملازم داره روی حل مرکبه، در روی حل مرکبه
نه دیگه مشخصه دیگه. یعنی اگر مای حقیقی ما از موضوع یک حل مرکبه باشه، حل مرکبه تقدم نداره، نه تأخر داره. اما اگر از محمول اون حل مرکبه باشه، میگیم تقدم مستقیما تقدم نداره این حل مرکبه بر مای حقیقی محمول. بر چی تقدم این چیش حل بسیطه این محمول تقدم داره؟ حالا اگر حل بسیطش ملازمه با این حل مرکبه باشه، با این حل مرکبه باشه که موضوعش فرق میکنه البته، طبیعتا تو این مورد میتونیم بگیم
با این لحاظ بعد از حل مرکب است. در واقع اینجا مرحوم خواجه داره میگه اون چیزایی که دارید درباره مایه حقیقتش صحبت میکنید نه فرق میکنه، بعضیشون حالت یه شی خاص هستن. اگه شد حالت یه شی خاص دیگه اینجا نمیتونید بگید که ما به همین اندازه که گفتیم هست میتونید از مایه حقیقتش پرسید. میگیم این هستیش عین هستیه، عین حالت شی دیگری است. اینجا دیگه عین ثبوت شی عین شی دیگر است. و خب این نکته خیلی نکته جالبی است در باب این که حقیقت اشیا اون شیعی که دارید از حقیقت سوال میکنید الان وجهین و دو وجه هست، گوی حالت یه شیعی هست گوی نه حالتون مستقلتون موضوع مستقلتون و همسان این حرفا. این نکته بسیار جالب است. مرحوم علامه بر همین اساس ایشون یه چیز جالبی فرموده که شما در عوارض ذاتیه مثل مثلا ضاحک نسبت به انسان، ضاحک نسبت به انسان، ایشون میگه که این ضاحک نسبت به انسان بنابر اون چه که مشهور است در بین منطقی ها که ضاحک را از عوارض ذاتیه انسان میگیرند، مرحوم خواجه میگه مفهوم انسان در مقام تقرر ضاحکیت باید لحاظ بشه، مورد لحاظ قرارش بدید. یعنی وقتی میخواید ضاحک را دقیقاً تصورش بکنید، تعریفش بکنید، باید بگید که حالتون فل انسان کذا و کذا، حالت در انسان که کذا و کذا. بعد برای این اساسشون میگه که همه عوارض ذاتیه به دلالت التزامیه دلالت بر موضوع خودشون دارند. خوب دقت بکنید جمله، همه عوارض ذاتیه به دلالت التزامیه دلالت بر چی دارن؟ بر موضوع خودشون دارن. میگه دوام دلالت بر حرکت دارد، ضاحک دلالت بر انسان دارد، تعجب دلالت بر انسان دارد، لکن موضوع به دلالت التزامیه دلالت بر محمول ندارد. شما اگر حرکت را تصور بکنید دلالت التزامیه بر دوام ندارد، باید اثبات بشه که دوام دارد. انسان به دلالت التزامیه دلالت بر ضاحک ندارد، انسان به دلالت التزامی دلالت بر تعجب ندارد، تعجب دلالت التزامی بر انسان دارد، ضاحک دلالت التزامی بر انسان دارد. اینا همشون دلالت التزامی، عوارض ذاتیه دلالت التزامی بر موضوعات خودشون دارند. عوارض ذاتیه یک موضوع دلالت التزامی بر موضوعاتشان دارند. حالا کتاب جوهرتون رو بیارید صفحه 22، اولین صفحه کتاب، که شاید اینایی که از اول جوهر بودن شاید یادشون باشه که ما توی اون عبارت، من الان یادم نیست که چجوری حلش کردیم عبارت رو. صفحه اول میگه که وعلا ملزومهی خارجن عنه بالالتزام چی دلالت ال چی؟ دلالت الزاحک علال انسان، دلالت زاحک بر انسان، زاحک دلالت بر انسان دارد. چرا دلالت بر انسان دارد؟ برای اینکه از عوارض ذاتی انسان است، حالتی است در انسان. چرا میگید خارجشه؟ خب برای اینکه تو این حالت انسان داخل نیست، انسان موضوع این حالت است. پس دلالت انسان در دلالت ضاحک بر انسان میشه دلالت بر خارج از ذاتش. دلالت یک شی بر خارج لازمش بهش میگن دلالت التزام، دلالت از ضاحک علی الانسان. وقت مرحوم علامه تو توجیه این مطلب تنها چیز شده، حالا بعد شرح علامه رو بخونید. ایشون این در صفحه 25 میگه که و التزام و هی دلالت اللفظ علی معنی خارج عن المعنی الذی وضع اللفظ به ازائه که دلالت الانسان علی الضاحک. ببینید اشتباهش این است، ایشون فکرش کرده که خب ضاحک از عوارض انسان است، انسان که از عوارض ضاحک نیست. پس ما اگر بخوایم حرف از دلالت التزام بزنیم باید بگیم دلالت انسان بر ضاحک، چون ضاحک خارج است. غفلتاً از این که انسان دلالتی بر ضاحک ندارد، که انسان موضوع این محمول یا برای ثابت میشه یا برای ثابت نمیشه. این حالت که شما گفتید حالت الانسان موقع انسان تصور میشه، تو انسان که حیوان ناطق است که، با حیوان ناطقان که ضاحک تصور نمیشه. تو ضاحک را که وقتی میخوای تصورش بکنی میگی حالتان فعل انسان، موقع انسان را هم تصور میکنی. یعنی با تصور ضاحک تصور انسان میاد، نه با تصور انسان تصور ضاحک بیاد. تصور انسان که حیوان ناطق است که. ایشون به اعتبار این که چون ضاحک عرض انسان است، چون عرض انسان است، پس ما باید این عرض را لازمه یه معروض بگیریم، بعد دلالت انسان را بر این لازمه بگیریم. دلالت چی؟ التزامی. اینجوری گرفته، در صورتی که عارض به ما انه عارض اثبات نمی کند لازم بودنش را، لازم بودنش هم که اثبات بکند لازم تصوری را اثبات نمی کند. لازم خارجی در دلالت التزامی ملاک نیست. یه چیزی لازمه خارجی یک ملزوم ممکنه باشه لیکن دلالت التزامی نداشته باشه، باید باید لزومش لزوم ذهنی باشد که انتقال از ملزوم به لازم حاصل بشه، و اونی که لزوم ذهنی دارد هرگز انسان نسبت به ضاحک نیست، ضاحک نسبت به انسان دارد. چون شما ضاحک را وقتی که به تمامه تصور میکنید میگید حالتون فعل انسان کذا و کذا، اینجوری به اینجوری است. لذا شما در مقام تصور میبینید با ضاحک انسان رو باید بیارید، اما در انسان ضاحک رو لازم نیست بیارید. به همین جهت فرمایش مرحوم خواجه فرمایش دقیقیه، دلالت ضاحک بر انسان دلالت التزام است، نه انسان بر ضاحک. و این چیزی که مرحوم علامه فرموده است به جهت اینکه دقیقاً فرمایش مرحوم خواجه مشخص نشده، این هم نکته بسیار دقیق و جالبی است که فرموده. نیست دیگه، چون انسان و ضاحک لازم ملزوم خارجی هستن نه لزوم ذهنی. التزامیه.
التزامی عوارض ذاتی است. ذاتی که نیست، عوارض ذاتیه. یعنی تو التزام ما ملاک اون عوارض ذاتی که نیست، ملاک اون صرف التزام ذهنی. اگر التزام ذهنی بود و خارج معنا دلالت کرد ما بهش میگیم التزام، درسته؟ خب اگر انسان دلالتش بر ذاتی باشه ولی از عوارض ذاتیش نباشه، تو میگی مثال غلطه.
مثال چی؟
مثال غلطه. میگی که آقا دلالت انسان بر ذاتی دلالت التزام، میگیم نه این غلطه. چرا؟ چون از عوارض ذاتی این دلیلش مؤخص از اون داره.
دلیل نیست، لیکن دقت نکردید. میگیم اگر یک کسی بگه ضاحک چون لازمه انسان است دلالت انسان بر ضاحک دلالت التزام است، این حرف غلطیه. درست یا نه؟ خب اون وقت اینجاها سوال این است که یه وقت یک کسی میگه قند با چای، اینجا میگیم خب میخواد بگه که لزوم عرفی ذهنی دارد سلام. یه وقت ملزوم را نسبت به لازمه بیان بالمنن اخصش میگیره، میگیم خب اینجا میخواد بگه لزوم ذهنی دارد. ولی یه وقت اومده چه کار کرده؟ اومده یه ملزوم رو با یه لازم خارجی نظر کرده، گفته این دلالت التزامی است. میگیم اگر این دلالت التزامی منظورت به جهت لزومش هست داری بگی دلالت التزامیه، این لزوم دلالت التزامی نمیاره. نکته این لزوم به خارج دلالت التزامی نمیاره، باید لزومش لزوم ذهنی باشه.
اگر انسان لزوم
ذهنی داره باشه، اشکال نداره. پس این مثالی که گفته نمیگیم غلط است. این مثالی که گفته علاوه فرض این که به جهت این که ضاحک لازمه انسان است پس دلالت التزامی است، علاوه این اساس اشکال دارد. اگر مرحوم علامه حرفش اینه اشکال دارد، ولی اگر نه میخواد بگه که بین انسان و ضاحک لزوم ذهنی اتفاق افتاده سلمنا، حرف کاملا قابل قبولی است و انسان دلالت بر ضاحک میکنه، ضاحک هم دلالت بر انسان میکنه. احسنتم. میخوام بگم این که خواجه فرمود دلالت از ضاحک علی الانسان ناظره به این که ضاحک را از عوارض ذاتیه گرفته، و ایشون فرموده از عوارض ذاتیه عند تصور شما باید حالت اون معروضش بگیرید، پس تا تصورش کردید اون معروض هم تصور کردید، پس این شد چی؟ این التزام ذهنی حاصل شده و چون اون معروض داخل در ذات این عارض نیست میشه دلالت بر خارج لازم. این نکته مهمی است. اینو من آدرسش رو توی اساس آدرسش هم هست ولی خیلی پیدا کردنش سخت نیست، در کتاب البرهان اون فصلی که گفته فذاتی به حسب حاضر، به حسب این صناعت فارسی دیگه، به از ذاتی، ذاتی به حسب این صناعت، اون فصلی که داره میگه ذاتی به حسب این صناعت، اونجاها این مطلب رو مرحوم خواجه بیان کرده. معذرت میخوام. و این نکته ای را که الان عرض کردیم، مرحوم خواجه در کتاب البرهان فصل دوم در اقسام مطالب، در اقسام مطالب همین به تناسب همین اقسام مطالب بعد این مطالب رو گفته، به این نکته اشاره کرده. آره این مورد اول دیگه، الان تمامش بکنیم یه 5 دقیقه دیگه. خب تا اینجاها باشه، انشاءالله جلسه بعد مورد دوم رو مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.